کمک های بشر دوستانه ایران و نیازمندان در افغانستان. محموله جدیدی این کمک ها شامل دارو و مواد غذایی ساعتی قبل و فرودگاه کابل رسید. جمهوری اسلامی ایران هفته گذشته هم بر اساس اعلام نیاز مقامات محلی در ولایت بلخ 11 تن دارو، مواد غذایی و پوشاک به مزار شریف انتقال داده بود. با گفته سید حسن یحیوی سرکنسول ایران در مزار شریف، این کمک ها در اختیار مقامات ولایت بلخ گذاشته شد تا بین خانواده شهدا و مجروحین رویداد تروریستی مزار شریف هم توزیع شود. همچنین کمک هایی به بازماندگان حادثه مسجد امام صاحب قندوز هم اختصاص یافته است. مسئولان اداره زراعت سمنگان میگن که در نتیجه سرازیر شدن سیلاب در مرکز و ولسوالی‌های ای ولایت، صدها جریب زمین زراعتی اهم از درختان، باغ‌ها، کشتزارها از بین رفتند. در همین حال منابع هم میگن که منازل مسکونی، پلچک‌ها و جاده‌ها نیز تخریب و مواشی از بین رفته. حبیب الرحمن وقاص رئیس زراعت سمنگان گفته که طی 24 ساعت گذشته در پی سرازیر شدن سیلاب در شهر ایبک و ولسوالی های دره‌صوف بالا و پایین، خرم و سارباغ و روی دعا به ولایت سمنگان، صدها جریب زمین زراعتی، باغ‌ها، جنگلات، منازل مسکونی، ده‌ها کانال‌های زراعتی و ده‌ها آسیاب تخریب شدند. همچنین مقامات طالبان از سرازیر شدن سیلاب‌ها در ولایت پروان و تلفات مالی و جانی باشندگان این ولایت خبر می‌دهند. مقامات اداره محلی طالبان در ولایت پروان میگن که سرازیر شدن سیلاب‌ها در ولایت پروان تلفات جانی و خسارات هنگفت مالی را به باشندگان برخی مناطق این ولایت وارد کرده. دو روز پیش اداره هواشناسی افغانستان در مورد وقوع باران‌های شدید و سرازیر شدن سیلاب‌های آنی در 26 ولایت افغانستان هشدار داده بود. مولوی شمس الحق مبشر رئیس اطلاعات و فرهنگ اداره محلی طالبان در ولایت پروان به رسانه‌ها گفته که سیلاب‌ها در ولسوالی‌های شینوار و سیاهگرد سرازیر شده که منجر به مسدود شدن شاهراه بامیان و پروان شد. او افزوده که در دره ترکان ولسوالی شینوار بر اثر این سیلاب ها دو کودک هم جان باخته. در قریه درازگرد همین ولسوالی به زمین ها آسیب جدی رسیده. در همین حال وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت سرپرست طالبان میگه که طی روزهای اخیر بارندگی و سیلاب در شماری از ولایت ها خسارات مالی و جانی بر جای گذاشته. اما از او طرف بارش و باران‌های بهاری در شمال افغانستان باعث خوشحالی مردم شده. ارتباط ما برقرار هست با همکار ما سمیع خاوری. آقای خاوری درود بر شما و وقت شما بخیر باشه. در خدمت شما هستیم آقای خاوری، گزارش شما رو میشنویم.
سلام بر شما و شنونده‌های عزیز. بله، بعد از نزدیک به 2 ماه شهر طالقان و بخش‌های از ولایت تخار اکنون شاهد باران اندک هستند. مردم نسبت به وضعیت بد اقتصادی که نگران بودند، نبود یا نباریدن بارش و باران هم بر نگرانی مردم افزوده بود که اکنون باران اندک نیست، کماکان امید برای مردم در این ولایت بجا گذاشته است. با اینکه دهقانکاران و زراعت پیشگان در تخار میگویند باران‌های این فصل با آنکه زمان آن گذشته زیاد مفید واقع نخواهد شد، اما بخش معتقد هستند که حداقل امیدها را زنده نگه می‌دارد و باران‌های این فصل برای زراعتی که ناوقت به زمین کش شده حدوداً مفید واقع می‌شود و حدوداً مردم نسبت به باران‌های امروز و دیروزی که در تخار بارید خوشحال به نظر می‌رسند. مشکلات بلند اقتصادی که در افغانستان حکم فرماست با نباریدن باران دوچند شد و این نگرانی‌ها باعث شد که مردم چند بار در ولایت‌های بدخشان، تخار، کندوز و بخش‌های دیگر از افغانستان به خاطر باران نماز طلب باران برگزار بکنند که با آن هم زیاد پاسخ مثبت نداشت این نمازها. اما اکنون که 1-2 روز 3 روز از عید سعید فطر می‌گذرد، تخار شاهد باران بسیار منظم و مرطوبی هست. با آن که خیلی عمیق نبوده این باران‌ها، ولی کماکان برای مردم امید ایجاد کرده و مردم نسبت به باران‌های این روزهای تاکنون امیدوار هستند. در بخش‌های از ولایت تخار این باران آنها ممکن زیاد مفید واقع نشه، به دلیل از اینکه کشت و زراعت مردم حدودا از بین رفته و خشک شده، اما در بخش های دیگر از این ولایت این باران ها مفید واقع میشه. و بیشتر من با یک از دهقانکاران صحبت کردم، او گفت که باران های این فصل ممکن برای قوت بخشیدن غلجات و دانه های کنها و زمین پاشه زیاد رشد و نمو نکنه، اما در بخش دانه یعنی ممکن کمی دانه بگیره غلجاتشان و چیزهایی که اونها به زمین ریختن و یا کشت کردن. باشندگان تخار به این باور هستند که این باران ها زیاد مفید واقع نخواهد شد، اما کماکان باران های این فصل هم امیدهای خشک شدی مردم را دوباره زنده کرده و مردم از باران امروز در شهر تالقان خوش به نظر می رسیدند. امروز وقتی که باران بارید، ما به شهر تالقان بیرون شدم و مردم از حد خوشحالی در زیر باران ایستاد می شدند، که می زدند. باران هایی که مردم زیاد وقت می شود، حدودا 2 ماه انتظار اون را کشید، که امروز خوشبختانه بخش های از تخار و شهر تالقان گواهی ریزش باران بود.
بله، بسیار سپاسگزاریم آقای خاوری از شما. با شما خداحافظی می کنیم.
تشکر، سلامت باشین، وقت شما هم خوش. خدا نگهدارتان.
خدا نگهدار. گفتگوی بود با همکار ما سمی خاوری در تخار در ارتباط با بارش باران و خوشحالی مردم بابت این بارانی که باریده، هرچند که اندک بوده اما همین هم باعث خوشحالی شده. و از اون طرف خبر سیلاب ها را هم تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم که در ولایتی از افغانستان بارش باران شدید باعث جاری شدن سیلاب شده و باعث شده که مردم آسیب ببینه، که امیدواریم برای این مسئله سیلاب که هر سال داره قربانی میگیره فکری در داخل افغانستان شوه. اما به لحظات ملکوتی از آن مغرب به افق کابل داریم نزدیک میشیم، انشاءالله بعد از اذان باز در خدمت شما عزیزان هستیم.
اذان مغرب به افق کابل.
الله اکبر، الله اکبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن علي ولي الله، أشهد أن علي حجة حي على
آرزوی قبولی طاعت و عبادات شما عزیزان شنونده را داریم. امیدواریم که ما را هم از دعای خیرتان فراموش نفرمایید. ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه تحلیلی انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. میتونید به این سایت مراجعه بفرمایید، از مطالب متنوعی که روی سایت هست استفاده بکنید، از جمله میتونید برنامه‌ای را که در حال پخش هست به صورت زنده و مستقیم شنونده باشید. همچنان ما را همراهی بفرمایید.
هر روز رادیو دری 30 دقیقه با
انعکاس.
گزارش گفتگو درباره مهمترین مسائل روز.
همایشی با عنوان ایران و افغانستان همدل و هم مرز جهت بزرگداشت شهدای حرم رضوی و شهدای دانش آموز و نمازگزار مظلوم در افغانستان عصر فردا در حرم رضوی برگزار خواهد شد. محمد سالم فهیمی یکی از برگزار کنندگان این مراسم در گفتگو با همکارم بصیر احمد حسین زاده در این رابطه جزئیات بیشتری ارائه داد.
عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شنوندگان محترم. خدمت شما شا که همایش مرز همدلی دومین همایش است که در راستای در واقع به تصویر کشیدن همسویی و همراهی و همدلی دو ملت بزرگوار ایران و افغانستان برگزار میشه. در این همایش در واقع نخبگانی که اینجا سخنرانی میکنن، بیانیه ایراد میکنن، در واقع به پیشینه واحد فرهنگی و نمونه های از همدلی و همراهی دو ملت در جهاد افغانستان، در دفاع مقدس و صحنه های از این قبیل اشاره خواهد کرد.
برگزاری چنین همایش های فکر میکنین تا چه میزانه میتونه بر همدلی و همفکری و اشتراکات دو ملت تأثیر گذار باشه؟
عرضم به حضور شما که بازخورد های اولیه در تهران در مرحله اول در واقع با استقبال خیلی خوب از طرف مردم مواجه شد. خب فهمیده میشه که هر دو ملت میخواهد به سمت همدلی و همراهی پیش بره، و اما خب کسانی هستن که در این زمینه اخلال میکنن و هر از گاهی تفرقه افکنی میکنن و میخواهند این روابط دوستانه و مسالمت‌آمیز و سابقه درخشان و مشترکاتی که هر دو کشور داشتند و زیست مسالمت‌آمیز و برادرانه‌ای که اینها در واقع در قالب مهاجر و انصار داشتند و در قالب دو تا ملت بزرگوار ایران و افغانستان اینها را مخدوش کنند، قطعا روشنگری ها تأثیر خواهد کرد و عرض کنم که تأکید خواهد شد که نخبگان انشالله در این مسیر روشنگری قرار بگیرن و بیش از بیش دشمنانی که در سمت سوی تفرقه اندازی و ایجاد فتنه حرکت میکنن مأیوس شوند. میخوام تأکید کنم که نخبگان دو کشور در هر شرایطی وظیفه دارند که روشنگری کنند و به سمت همدلی و همراهی همان گونه که قاطبه مردم در این مسیر حرکت کردند، اینها هم بر همدلی و همراهی تاکید کنند تا انشاءالله که دشمنان دو کشور و دو ملت بیش از گذشته مأیوس شوند و نتوانند آنچه که میخواهند و قصد دارند عرض کنند که به آن مسئله برسند. در حال وظیفه سنگین به عهده نخبگان، به عهده اصحاب رسانه و شخصیت های ذی‌نفوذ فرهنگی و سیاسی است که انشاءالله در این زمینه رسالت انسانی و ایمانیشون را به نحو احسن انجام دهند.
از همکارم بصیر احمد حسین زاده با محمد سالم فهیمی یکی از برگزار کنندگان همایش ایران و افغانستان همدل و هم مرز. اما طالبان دست روی گواهینامه رانندگی زنان گذاشت. رئیس مؤسسه مدیریت ترافیک در شهر هرات میگه که با ما دستور شفاهی داده شده که دیگر گواهینامه رانندگی برای زنان صادر نکنیم. مقامات طالبان در هرات از مربیان آموزشگاه ها خواستند که صدور گواهینامه رانندگی برای زنان متوقف بکنند. رئیس مؤسسه مدیریت ترافیک در شهر هرات، نهاد ناظر بر فعالیت آموزشگاه‌های رانندگی در این شهر، به فرانس پرس گفته که شفاهن با ما دستور دادن که دیگر گواهینامه رانندگی صادر نکنیم برای زنان، و در این حال افزوده که هنوز دستوری برای ممانعت از رانندگی زنان در شهر از سوی دولت امارت اسلامی دریافت نشده. نعیم الحق حقانی، رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ هرات، در این خصوص میگه که هیچ دستور رسمی تا کنون به صورت مکتوب در زمینه محدودیت صدور گواهینامه برای زنان صادر نشده. با گفته یک مربی 29 ساله رانندگی در شهر هرات که صاحب مؤسسه آموزشی است، طالبان میخواهند که اطمینان حاصل بکنند که نسل بعدی فرصت‌های مشابه مادرانشان نخواهند داشت. وی در ادامه تصریح میکنه که از سوی مقامات محلی دستور داده شده که به زنان آموزش رانندگی داده نشوه و برای اونا گواهینامه هم صادر نشوه. زینب محسنی، شهروند زن 26 ساله افغانستان که اخیراً برای دریافت گواهینامه اقدام کرده، میگه که زنان در موتر خودشان نسبت به تاکسی هایی که توسط مردان رانندگی میشه احساس امنیت بیشتری میکنند. مسئولان اتاق صنایع و معادن هرات اعلام کردند که وضعیت صنعت در این ولایت رو به بهبود بوده و تا پایان سال جاری تمام کارخانه های تعطیل شده بازگشایی خواهند شد. حمیدالله خادم، رئیس اتاق صنایع و معادن هرات، گفت که با روی کار آمدن طالبان روز به روز مشکلات فراری صنعتکاران در حال رفع شدن است. و افزود امنیت در حال حاضر در هرات برقرار بوده و به دنبال حمایت دولت جدید صنعت در این ولایت دوباره در حال جان گرفتن است. رئیس اتاق صنایع و معادن هرات تاکید کرده که تا پایان سال جاری اکثر کارخانه ها بازگشایی شده و پارک شهرک صنعتی احیا خواهد شد. ارتباط ما برقرار هست با همکار ما فیض احمد محمدی در هرات. آقای محمدی، درود بر شما و وقت شما بخیر باشه. ما در خدمت شما هستیم، گزارش شما رو بشنویم، جزئیات بیشتری در ارتباط با بحث صنعت در هرات بفرمایید.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض میکنم خدمت شما همکاران ارجمندم. وقت شما هم بخیر و عافیت انشاءالله. مسئولان در اتاق صنایع و معادن هرات میگویند وضعیت صنعت در این ولایت رو به بهبود است و تا ختم سال روان بیشتر کارخانه های مسدود شده بازگشایی خواهند شد. حمیدالله خادم، رئیس اتاق صنایع و معادن هرات، گفته که با روی کار آمدن امارت اسلامی روز به روز چالش های فراروی صنعتکاران در حال رفع شدن است و این یک امیدواری نسبت به آینده است. با گفته آقای خادم، با طرح‌های مناسب امنیتی امارت اسلامی و برنامه‌های حمایتی آنان، دوباره بعد از تحولات به وجود آمده صنعت در حال جان گرفتن است. و افزود آن عده کارخانه‌هایی که مسدود شده بودند به احتمال زیاد تا ختم سال جاری بازگشایی خواهند شد و پارک شهرک صنعتی احیا می‌شود. او همچنان گفت که برخی برنامه‌هایی که در حکومت گذشته بنا بر چالش‌های متعدد اجرا نشده بودند، در حال حاضر در مرحله اجرا قرار گرفته و حکومت از طرح‌ها و برنامه‌های آنان استقبال می‌کند. حمیدالله خادم، رئیس اتاق صنایع و معادن ولایت هرات، تصریح کرد اگر حکومت از تاجران و سرمایه‌گذاران حمایت قاطع کند، افغانستان تا یک سال دیگر به خود کفایی خواهد رسید. او همچنان بیان کرد که امارت اسلامی در طول چند ماه اخیر حمایت خوبی از تاجران انجام داده و همین موضوع باعث رشد صنعت و تجارت شده است. وی همچنان بیان کرد که افغانستان از هیچ کشور کمی ندارد و بلکه ذخایر و معادن فراوانی برای خودکفایی و صادرات به دیگر کشورها در اختیار دارد. او بیان کرد حکومت، سرمایه گذاران و مردم با همدلی می توانند افغانستان یک پارچه را تشکیل بدهند و این کشور را به سمت شکوه و پیشرفت سوق دهند.
آقای محمدی، با توجه به اینکه بعد از به خود رسیدن مجدد طالبان در افغانستان گفته شد که بیش از 70% کارخانه‌های شهرک صنعتی متوقف شده، آیا در حال حاضر امیدی هست که تمام کارخانه‌های شهرک صنعتی هرات مجددا راه اندازی شود؟
بله دقیقاً همینطور است. در گذشته ما متاسفانه شاهد بسته شدن خیلی از کارخانه‌ها و شهرک‌های صنعتی در غرب افغانستان بودیم. این صحبت‌ها هم دقیقاً در حالی مطرح میشه که پس از سقوط حکومت قبلی حدود 70% کارخانه‌های شهرک صنعتی هرات از کار باز ماندند و این فابریکه‌ها بسته شدند. از جانب هم شمار زیادی از صنعتکاران و سرمایه‌گذاران هم افغانستان ترک کردند. اما مقام‌های محلی هرات نوید از بهتر شدن وضعیت امنیتی می‌دهند و تأکید می‌کنند که از هر گونه طرح مثبت و سازنده تاجران در راستای شکوفایی اقتصادی حمایت خواهند کرد. مولوی اسلامجار والی هرات با تأکید بر اینکه تاجران و سرمایه‌گذاران به صورت درست و قانونمندانه کار خود را انجام دهند تصریح کرد حکومت هم وظیفه دارد تا در امور کاری تاجران و سرمایه‌گذاران تسهیلاتی را به وجود بیاورد. والی هرات همچنان گفته که در همه جهات حکومت فعلی خواهان اصلاحات است تا رسوم ناپسند و فساد اداری گسترده‌ای که وجود داشت از بین برود و نظام قانونمند جایگزین آن بشود. مولوی اسلامجار همچنان گفته که اوضاع امنیتی و اجتماعی در هرات به زودی بهتر از قبل خواهد شد و شهروندان می توانند در فضای امن و بدون دغدغه زندگی کنند.
بله، بسیار سپاسگزاریم آقای محمدی از شما. با شما خداحافظی می کنیم.
من هم سپاسگزار هستم از شما همکاران ارجمندم و خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار شما. خب این هم گفتگوی بود با همکارم فیض احمد محمدی. فرصت بسیار کمی داریم و ما یکی دو تا خبر خیلی سریع عرض بکنم. یکی این که فینال مسابقات فوتسال جام رمضان شهرداری مشهد در سالن شهید بهشتی بین تیم‌های ساندویچ سرد صدف و انرژی پلاس برگزار شد و تیم مهاجران افغانستانی انرژی پلاس با نتیجه 4-1 تیم مقابل خودش رو شکست داد و بر سکوی قهرمانی ایستاد. خبر دیگه این که برنامه جهانی غذا در صفحه توییترش تأکید کرده که این مؤسسه با تلاش‌های خودش در افغانستان ادامه می‌دهد تا تمام خانواده‌های آسیب پذیر در مورد گرفتن کمک‌های بشری اطمینان حاصل بکنند. سازمان جهانی غذا تعداد افغانستانی‌هایی را که با کمبود مواد غذایی روبرو هستند حدود 23 میلیون نفر تخمین زده. با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده و خدا نگهدار.
کماکان شننده رادیو دری می باشن از شهر مقدس مشهد. خسته نباشید میگیم به همکاران من در برنامه انعکاس که به طور زنده با مدت 35 دقیقه در خدمت شما بودن. به زمان پخش برنامه در مکتب روح الله رسیدیم. تقدیم حضورتان می شود به مدت 15 دقیقه.
در مکتب روح الله
به نام خدای بزرگ و مهربان. سلام شنوندگان عزیز، با برنامه دیگر از مجموعه برنامه‌های در مکتب روح الله در خدمت شما هستیم. اگر به خاطر داشته باشید در دو برنامه گذشته ضمن تجزیه و تحلیل نگرش امام خمینی به علم و دانش به تبیین این موضوع پرداختیم که از نظر ایشان اسلام با تأکید بر مفهوم علم نافع، علم و ایمان را به منزله دو بال یک پرنده برای رسیدن به سعادت دنیوی و اخروی دانسته و بر همین اساس وظیفه دانشگاه و دانشگاهیان را تربیت انسانهای دانشمند و مؤمن برای حراست از استقلال کشور و زمینه‌سازی برای رشد جامعه و رسیدن به قله‌های کمال انسانی و پیشرفت مادی و رفاهی عنوان نمودند. در این برنامه قصد داریم این مبحث را با تبیین دیدگاه‌های امام خمینی در خصوص رسالت و وظیفه دانشگاه‌ها و دانشگاهیان و نیز تشریح نظرات ایشان در خصوص وحدت حوزه و دانشگاه به پایان ببریم. پس با ما همراه باشید. امام خمینی اساتید دانشگاه ها را نسبت به جامعه و سرنوشت مردم مسئول دانسته و بر این عقیده اند که اساتید دانشگاه ها با پذیرش شغل معلمی هدایتگری نسل جوان را بر عهده گرفتند. بنابراین شغل ایشان شغل انبیاست. ایشان مسئولیت عظیم اساتید دانشگاه ها را آگاهی بخشی بر جامعه و تربیت اسلامی نسل جوان و پرورش انسان های صالحی می دانند که می بایست زمام امور کشور را در آینده به دست گیرند و مقدرات جامعه را تعیین نمایند. ایشان می فرمایند آنهایی که معلم هستند در دانشگاه ها استاد هستند مشغول این باشند که نسل جوان را تربیت کنند. یک تربیت صحیح اسلامی که در تربیت صحیح اسلامی همه چیز است. این آدمی که تربیت صحیح اسلامی پیدا کرد ممکن نیست با مملکت خودش خیانت کند. اصلا خیانت منتفی می شود. ما باید کوشش کنیم که افراد صالح تربیت کنیم. شغل معلمی شغل بسیار بزرگی است چون شغل آدم سازی است. دیگر شغل ها به این درجه نمی رسند برای اینکه اینها به جهات دیگر مربوط است. در عالم هیچ موجودی به پایه انسان نمی رسد و هیچ شغلی به پایه انسان سازی نمی رسد. هرچه شغل عظیم تر باشد مسئولیت بزرگتر است. بنیانگذار انقلاب اسلامی مسئولیت دانشجویان را بیدارسازی خفتگان، روشنگری و آگاه سازی ملت به ویژه در برابر قدرت‌های مستبد داخلی و استعمارگران خارجی دانسته و از ایشان می‌خواهند برای رسیدن به این هدف همه قوای خود را به کار گیرند و با ایجاد تشکیلات مناسب این مسئولیت را در قبال جامعه به خوبی به انجام رسانند. ایشان در این زمینه می‌فرمایند بر شما جوانان روشن فکر است که از پا ننشینید تا خواب رفته ها را از این خواب مرگ بار برانگیزانید و با فاش کردن خیانت ها و جنایت های استعمارگران و پیروان بی فرهنگ آنها غفلت زده ها را آگاه نمایید و از اختلاف کلمه و تفرقه و هواهای نفسانی که رأس همه فساد هاست احتراز کنید. بر شما جوانان ارزنده اسلام که مایه امید مسلمین هستید لازم می باشد که ملت ها را آگاه سازید و نقشه های شوم و خانمانسوز استعمارگران را برملا نمایید. مهذب و مجهز شوید، متحد و متشکل شده و صفوف خود را فشرده تر سازید و وحشیگری ها، آدم کشی ها و قانون شکنی ها اعتراض نمایید. امام خمینی تزکیه نفس و خودسازی و تحصیل علم با کمال جدیت را دو وظیفه اساسی دانشجویان برای رسیدن به اهداف عالیه فردی و اجتماعی دانسته و از ایشان مصرانه می خواهند نسبت به تحصیل علم و دانش مایوس نشوند، چرا که یأس از یادگیری علم زمینه و راه را برای دخالت استعمارگران در امور داخلی کشورها فراهم می نماید. ایشان در این زمینه می فرمایند: باید چه طبقه جوان روحانی و چه دانشگاهی با کمال جدیت به تحصیل علم بپردازند. این زمزمه بسیار ناراحت کننده که اخیراً بین بعضی از جوانان شایع شده که درس خواندن چه فایده ای دارد، مطلبی است انحرافی و مطمئناً یا از روی جهالت و بیخبری است و یا با سوء نیت و القاعات طاغوتی و شیطانی است که جوانان دانشگاهی ما را انگل و متکی به قش های استعماری بار بیاورند. چون همه چیز وارداتی باشد و احتیاج به اجنبی در تمام ابعاد و رشته‌های علمی هرچه بیشتر روزافزون شود و این خطر بزرگی است که کشور را هرچه بیشتر به عقب می‌راند. اگر دانشگاه‌ها خالی از مردانی دانشمند و متخصص شوند، اجانب زمام امور اقتصادی و علمی ما را به دست می‌گیرند و سرپرستی می‌کنند و مهمترین و مؤثرترین راه مبارزه با اجنبی مجهز شدن به صلاح علم دین و دنیاست و خالی کردن این سنگر و دعوت به خلع این صلاح خیانت به اسلام و مملکت اسلامی است. امام خمینی تزکیه نفس و مهار هواهای نفسانی سرکش را لازمه تعلیم و تعلم در دانشگاه ها دانسته و از دانشجویان می خواهند به موازات تحصیل علم و دانش از همان ابتدای دوره جوانی به خودسازی و طی مراتب انسانی پرداخته و این مهم را به دوران پیری موکول ننمایند، چرا که در دوران پیری قوای شیطانی در انسان لانه کرده و قوی شده و از طرف دیگر قوای انسان ضعیف می گردد. لذا جوانان می بایست همزمان در علم و تقوا و خودسازی در محیط دانشگاه ممارست نمایند که این امر هم برای حیات فردی ایشان و هم برای اصلاح، توسعه و پیشرفت جامعه بسیار ضرورت دارد. ایشان می فرمایند: نفس انسان سرکش است و سرکشی آن انسان را به زمین می زند. همان طور که اگر انسان سوار اسب سرکشی باشد و مهار نداشته باشد، این اسب سرکش انسان را به هلاکت می رساند، نفس انسان از هر سرکشی بدتر است. سرکشی نفس انسان را به هلاکت می رساند. هر قدمی که برای تعلیم و تعلم برمی دارید، همراه آن قدم قدمی باشد برای مهار کردن نفستان. این طور نباشد که دقایق علوم را بررسی کنید اما از جهالت و سرکشی که در نفس است غفلت کنید. اگر غفلت کنید، هر قدمی که در علم برمی دارید از انسانیت دور شده اید. عزیزان، امام خمینی ثمره توامان شدن علم و ایمان و تقوی خودیابی و خودباوری دانسته و معتقدند دانشگاهیان میبایست در برابر شرق و غرب دچار خودباختگی و ترس نشوند. ایشان می فرمایند: شما دانشجویان عزیز خودتان در صدد این باشید که از غرب زدگی بیرون بیایید و گمشده خودتان را پیدا کنید. آنها در صددند به هر ترتیب که شده خودشان را به ما تحمیل کنند و شما باید مقاومت کنید. ایشان مقابله با منحرفان و تفرق افکنان را از وظایف دانشجویان دانسته و بر این عقیده‌اند که اتحاد گروه‌های دانشجویی رمز پیروزی است و می‌بایست با هوشیاری تمام حفظ شود و می‌فرمایند: آنچه کرارم توضیح دادم و رمز پیروزی است اتحاد گروه‌های دانشجویی و تشکیل یک گروه اسلامی ملی است در مقابل منحرفان که کوشش دارند تفرقه بیفکنند. باید بدانید اختلاف و تفرقه سرچشمه تمام بدبختی‌ها و اسارت‌هاست. ایشان به تشکل‌های دانشجویی به ویژه انجمن‌های اسلامی اکیداً توصیه می‌کنند مراقب نفوذ دشمنان در این تشکل‌ها باشند، چرا که نفوذ مخالفان انقلاب اسلامی با نفوذ در تشکل‌های دانشجویی مقدمات تفرقه در صفوف دانشجویان را فراهم می‌نماید و می‌فرماید انجمنهای اسلامی خیلی توجه کنند که در بین آنها افراد غیر متعهد نفوذ نکنند. بدانید که اگر یک نفر در یک انجمن اسلامی از این اشخاص منحرف نفوذ کند، آن انجمن را به کجا می کشاند؟ امام خمینی وحدت حوزه و دانشگاه را لازمه تعالی و پیشرفت جامعه دانسته و معتقد بودند. این دوگانگی و بدبینی که بین حوزه و دانشگاه به وجود آمده ریشه در سیاست‌های استعماری داشته. و می‌فرمایند تا کنون دست خیانت استعمار به وسایل مختلف فاصله عمیق بین طبقه جوان، مسائل دین و قواعد سودمند اسلام ایجاد نموده و طبقه جوان و دانشجو و دانشگاهی را به روحانیون و اینها را به آنها بد معرفی نموده و در نتیجه وحدت فطری و عملی از بین رفته و راه را برای مقاصد شوم اجانب باز نموده است. ایشان حفظ احترام متقابل بین دانشگاهیان و حوزویان را بسیار ضروری دانسته و می‌فرمایند لازم است طبقات محترم روحانی و دانشگاهی با هم احترام متقابل داشته باشند. جوانان روشنفکر دانشگاه‌ها به روحانیت احترام بگذارند. روحانیت قدرت بزرگی است که با از دست دادن آن قدرت جبار دشمن بی‌معارض می‌شود. روحانیون محترم نیز باید با طبقه جوان و روشن فکر که در حال خدمت به اسلام و کشور است و به همین جهت مورد حمله عمال اجانب است احترام گذاشته و این قدرت بزرگ را از دست ندهند. مطمئن باشید با جمع این دو قدرت پیروزی به دست می آید. امام خمینی در وصیت‌نامه سیاسی الهی خیش به عنوان آخرین توصیه‌های خود حوزه و دانشگاه را به وحدت و همدلی و دانشگاهیان و روحانیون را به پیوند دوستی و تفاهم دعوت می‌کنند و می‌فرمایند توصیه این جانب به نسل حاضر و آینده این است که غفلت نکنند و دانشگاهیان و جوانان برومند عزیز هرچه بیشتر با روحانیون و طلاب علوم اسلامی پیوند دوستی و تفاهم را محکمتر و استوارتر سازند و از نقشه ها و توطئه های دشمن غدار غافل نباشند. شنوندگان عزیز، وقت این برنامه به پایان رسید. انشاءالله در برنامه بعد راجع به ابعاد دیگری از اندیشه های امام خمینی با شما صحبت خواهیم کرد. تا آن زمان خدایا رو نگهدارتان.
ساعت 7:30 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد است. رادیو دریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و شب بخیر دارم حضور یکایک شما خوبان شنونده. بنده حسن‌زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. جراحت بیش از 100 تن در رویدادهای ترافیکی در ولایت ننگرهار عنوان گزارش ارسالی از همکارم محمد آصف شینواری است.
بیش از 100 تن در رویدادهای ترافیکی در ولایت ننگرهار جراحت برداشتند. گلزاده سنگر سخنگوی شفاخانه مرکزی در شهر جلال آباد میگوید در 3 روز عید سعید فطر در رویدادهای ترافیکی در ولایت ننگرهار 132 تن مجروح گردیده که برای تداوی به شفاخانه انتقال داده شده است. سخنگوی شفاخانه مرکزی جلال آباد گفته است که وضعیت تمامی مجروحین نگران کننده نیست و تا اکنون از مجروحین این رویدادها کسی جان نباخته است.
در کوچنی اختر پتی رو دری ورځو کې د مختلف و ترافیکی واقعاتونه یو سر دو درش کسان په ټپی حالت کې حوزوی روغتون ته راوړل شوي دي چې اکثره لویان دي.
گلزاده سنگر افزوده است که بیشتر این رویدادها در مسیر جاده های جلال آباد کابل، جلال آباد کنر و جلال آباد تورخم و همچنان در مسیر جاده های منتهی به ولسوالی های این ولایت صورت گرفته است. و گفته موصوف تعداد از مجروحین بعد از تداوی اولیه به خانه هایشان برگشته است. و همچنان گفته است این رویدادهای ترافیکی در نتیجه بی احتیاطی راننده ها و همچنان بی توجهی خانواده ها به فرزندانشان صورت گرفته است. ولایت ننگرهار یکی از ولایت های پرجمعیت کشور است که به نسبت ازدحام ترافیکی در جاده های این ولایت بیشتر اوقات رویدادهای ترافیکی صورت میگیرد که این رویدادها تلفات و خسارات را بر جا میگذارد. اما در ایام عید و مراسم تجلیل سال نو که بیشتر جوانان به محلات تفریحی میروند شمار رویدادهای ترافیکی نیز بیشتر میباشد. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
معاون سخنگوی طالبان میگوید نیروهای طالبان توان تامین امنیت میادین هوایی افغانستان را دارد و نیازی به نیروهای خارجی نیست. همکارم زهرا سلطانی گزارش میدهد.
همزمان با داغ شدن گفتگوها میان دولت طالبان و هیئت مشترک قطری و ترکی بر سر مدیریت 5 میدان هوایی بین المللی افغانستان، گفتگوهای وجود دارد که قطر و ترکیه همزمان با به دست آوردن این قراردادها برخی نیروهای خود را برای تامین امنیت میدان هوایی نیز در میدانها مستقر خواهند کرد. اما دولت طالبان رد می کند و می گوید مدیریت میدانهای بین المللی هوایی کشور با قطر و ترکیه تنها بُعد تکنیکی دارد و درباره حضور نیروهای نظامی این کشورها هیچ صحبتی صورت نگرفته است. بلال کریمی، معاون سخنگوی دولت طالبان می گوید نیروهای دولت طالبان توانایی حفاظت و تامین امنیت میدانهای هوایی کشور را دارد و به نیروهای خارجی نیازی نیست. این اظهارات سخنگوی دولت طالبان در حالی است که اخیراً در صفحات اجتماعی و رسانه‌های خارجی و داخلی ویدیویی به نشر رسیده است که در آن گفته شده نیروهای قطری مصروف تمرینات نظامی در میدان هوایی کابلند.
نظامی هایی که باید در میدان ها وجود می داشته باشد نیاز به داره که امنیت میدان را تامین کنه. ولی امارت اسلامی در این مورد هم تجربه داره، هم نیروی کافی داره.
به باور آگاهان بدون حضور نظامی قطر و ترکیه دشوار خواهد بود دولت طالبان در مذاکرات بر سر مدیریت چگونگی میدانهای هوایی با این کشورها به نتیجه برسند. همچنان ولی الله فروزان، آگاه مسائل سیاسی، میگوید اگر مدیریت میدانهای هوایی افغانستان به قطر و ترکیه سپرده شود، پروازها به حالت عادی برخواهد گشت.
اگر اجازه داده شود که امنیت میدانها را نیروهای قطری و ترکی بگیرن، دوباره پروازها شروع میشه و همچنان در مورد مهاجرین و یا کسایی که میخواین افغانستان ترک کنن یا سفر کنن هم سهولت ایجاد میشه.
خلیل احمد ناده، عضو رهبر حرکت ملی خط سوم افغانستان، از اهداف قطر و ترکیه در این مذاکرات میگوید
اگر این قرارداد صورت میگیره به خاطر اطمینان کشورهای مختلف که بتوانند به افغانستان سفر کنند و امنیت میدان‌ها تامین باشه و از دیگر طرف اینا اطمینان حاصل کنند که از افغانستان مواد مخدره و قاچاق برای کشورهای دیگر صادر نمیشه، اینا بتوانند که تمام میدان‌ها را زیر کنترل داشته باشند.
پس از این وزارت ترانسپورت و هوانوردی دولت طالبان گفته بود ما اطمینان می‌دهیم قرارداد میدانهای هوایی کشور با هر کشوری که صورت بگیرد بر بنیاد منافع ملی دولت و مردم افغانستان خواهد بود. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
جاری شدن سیلاب در ولایت پروان در شمال کابل تلفات جانی و خسارات مالی زیادی در پی داشت. همکارم ذبیح‌الله قریشی و گزارش این خبر.
در اثر ریزش شدید باران و جاری شدن سیلاب در ولایت پروان در شمال کابل پایتخت افغانستان تلفات جانی و خسارات مالی به مردم و تأسیسات عامه وارد گردیده است. اداره هواشناسی افغانستان از ریزش شدید باران و جاری شدن سیلاب در 27 ولایت افغانستان خبر داد. تا ناوقت شب در پروان سیلاب جریان داشت و در ولسوالی شنوار پروان در اثر سیلاب دو کودک جان باخته و خسارات مالی نیز برای مردم وارد شده است. مولوی شمس الحق مبشر رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت پروان در خصوص ریزش باران و جاری شدن سیلاب در غوربند و ولایت پروان میگوید:
شنوار و سیاگرد ولسوالی که سیلابون را اغلا صدقی وجه نده بامیان و پروان عمومی لاره هم بنده و شنوار ولسوالی ده ترکان و دری او دو ماشومان هم پکی متاسفان آغی پکی وجلشی و امداشان تی در الگرد پکدی که چه در شنوار و رسواری مربوط ده زمک و پتی تا هم دیر جات سامن رسیدری و
شایدان اینی میگوید که سیلابی که در شب گذشته در ولایت پروان در ولسوالی غربند جریان داشت شاید در 50 سال گذشته تکرار نشده باشد. عبدالحی یک تر از شایدان اینی که در غربند حضور داشت در خصوص جاری شدن سیلاب در این ولسوالی میگوید:
از همی ولسوالی شنواری تا ولسوالی سیاگرد این همی یک قسم سیل آمده که در تاریخ ها ما 50 سال سنه ما سیش قسم سیل نیدیم. بلدوزر لودر همه که کردم که فقط همه یک عوار کردم در سر زغلا و سنگ بالا میشی هم مسافرین تیر میشه بعد دیگه دیگه امکانات موتر کلان و دیگه و دیگه نیز دیگه کپرا یک چند تا خانه را برد در خانه میفهم دیگه دیگه ما معلومات نداشت.
در ولسوالی های شیخ علی و سیاگرد ولایت پروان و چارکار مرکز این ولایت نیز سیلاب جاری شد. بارانهای شدید و سیلاب در حال در شماری از ولایات افغانستان باریده و سرازیر گردیده که از خوشسالی در این کشور هشدار داده می شد. خبرنگار رادیو دری کابل.
نماینده رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان گفت جمهوری اسلامی ایران برای انتقال دانش فنی مبارزه با ریزگردها به افغانستان آمادگی دارد. پدیده گرد و غبار چند سال است که برخی از کشورهای منطقه را درگیر کرده و مناطق زیادی را تحت تاثیر قرار داده است. کارشناسان علت بروز این پدیده را خشکسالی و بی‌آب شدن حوزه‌های آبی مانند تالاب‌ها و زمین‌های زراعی رها شده در کشورهای اطراف مانند افغانستان و عراق می‌دانند. حسن کاظمی قمی نماینده رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان در توییت نوشت جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد تا تجربیات خود را در حوزه مبارزه با ریزگردها در اختیار دولت موقت طالبان قرار دهد. کاظمی قمی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران به این باور است که بحران زیست محیطی مرز نمی‌شناسد و باید کشورهای منطقه دست در دست هم به این چالش غلبه کنند افزود طوفان گرد و غبار در جنوب افغانستان که مردمان آن با انواع آلام دست و پنجه نرم می‌کنند مایه تأثیر است. شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می سپارم. شب خوش و خداوند یار و نگهدار.
همچنان در خدمت شما عزیزان می باشیم از نشرات رادیو دری. امیدوار هستیم از برنامه‌ای که تا بدین لحظه تقدیم حضورتان شد لذت برده باشید و رضایت خاطر شما عزیزان فراهم آمده باشد.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام خالق بی همتا، عزیزان برنامه رازهای زندگی سلام و درود بر شما. امروز هم توفیق پیدا کردیم که باز هم در خدمت شما باشیم و قصد داریم با شما خوبان در مورد موضوع حسادت صحبت کنیم. حسادت یکی از بدترین خصلت‌های باطنی آدمی است. اگر این ویژگی در جان آدمی رشد کند، همانند خوره فرد را می خورد و به دیگران نیز زیان می رساند. حسادت یک احساس آزاردهنده است که باید آن را کنترل کرد. در غیر این صورت، در فرد باعث احساس بی‌ارزش بودن و بی‌کفایتی می کند. بنابراین ضروری است که ریشه های آن را پیدا کنیم و در جهت رفع آن اقدام نماییم. در قرآن کریم چندین آیه درباره حسادت آمده است. خداوند متعال در سوره مبارکه فلق آیه پنجم می فرماید و من شر حاسد اذا حسد و از شر حسود آنگاه که حسد ورزد. عزیزان، حسود در لغت به معنای بدخواه یا کسی که زوال نعمت دیگران را می‌خواهد است. خداوند به طور عام دستور می‌دهد که انسان از شر و بلا و اذیت و آزار همه آفریده‌های شرور و خداوند پناه ببرند و همچنین در آیه پنجم سوره مبارکه یوسف می‌فرماید یعقوب گفت ای پسرک من، خوابت را برای برادرانت حکایت مکن که برای تو نیرنگ می اندیشند، زیرا شیطان برای آدمی دشمن آشکار است. در این آیه هم همانطور که می بینید به حسادت اشاره دارد. این ویژگی آنقدر ناپسند است که علاوه بر این دو آیه باز هم در قرآن کریم به نکوهش حسادت اشاره دارد. از جمله آیه 19 سوره مبارکه بقره، آیه 32 و 59 سوره مبارکه نساء و آیه 122 سوره آل عمران. عده همه چیز را برای خود می خواهند. بنابراین رنج خود را به صورت آزار دادن و بدگویی کردن ابراز می کنند. حسادت احساس کاملا پیچیده ای است که در کمترین حالت احساسی اضطراب آور بوده و فرد را دچار ترس، از طرد شدن، زیان دیدن و احساس خشم و حقارت می کند. حجت الاسلام قرائتی.
این سه تا علامت رو میگم ببینیم ما حسود هستیم. آدم حسود سه تا علامت داره. یک، خوبی دیگران رو سوراخ میکنه. مثلا تو میگی مقالش خوبه، میگه از مقالهای دیگه نوشته مال خودش نه. سخنرانیش خوبه، پر روه. میگیم چه رانندگی خوبه، میگه ماشینش سلمه. یعنی سعی میکنه خوبی دیگران را سوراخ کنه. این علامت. علامت دوم، اگر نتونه خوبی دیگران رو سوراخ کنه و خراب کنه، یه خوبی از کسی نقل میکنه یا از خودش یا کسی دیگه که او خوبی اون تحت شعاع قرار بگیره. مثلا میگه ما زمانی که لیسانس گرفتیم حسادتش گل میکنه، چون حسادتش گل میکنه میگه بله ما زمانی که فوق لیسانس گرفتیم. اون میگه داداشم وقتی مدرک دکترش گرفت نه بنده خدا گفت لیسانس، حالا یه فوق لیسانس و یه دکتر پیدا میکنه بزنه تو کله این که لیسانس دماغ بشه. ما زمانی که رفته بودیم مکه فوری حسادت بود. بله ما سفر نهمی که رفته بودیم عمره، یعنی میگه نه تا سفر رفتم بر کنار. پس حسود دو تا کار میکنه، یا خوبی ها رو سوراخ میکنه یا از خوبی خودش یه چیزی میگه که او خوبی اون رأی ببازه. این علامت حسود. یا ستایش نمیکنه. امیرالمومنین تو نهج البلاغه فرمود اگر خوبی دیدی به زبون نیاوردی معلوم شد حسودی. حسودی، چون حسود نمیتونه خوبی مردم به زبون بگه، تحمل نمیکنه.
رازهای زندگی.
زندگی
زندگی عشق شور و غوغای زندگی عشق.
راه و رسم بهتر زیستن هر روز از رادیو دری.
شما عزیزان شنونده برنامه رازهای زندگی هستید و امروز در برنامه از حسادت با شما صحبت میکنیم. لطفاً همچنان با ما همراه باشید.
زندگی با بد و خوبش
شکل یک بازیه، اما نباید غافل از این شد چی به جا میمونه از ما. بازیه
خوبان همراه، فرد حسود کردل و کوتبین است، به همین دلیل دیگران را نمی بیند. معمولا افراد حسود فکر می کنند حق آنان ضایع شده و آنها کمتر از دیگران به حقشان رسیدند. جالب است بدانید قرآن کریم حسادت را عامل نخستین قتل که در طول تاریخ بشریت رخ داده معرفی کرده است. مرگ حابیل توسط قابیل. حسد از جمله رذایل اخلاقی است که ریشه و اساس بسیاری از گناهان و آلودگی های اخلاقی دیگر محسوب می شود. عزیزان، پیامبر گرامی اسلام می فرماید آدم حسود کمترین لذت و خوشی را از زندگی می برد. قلب فرد حسود پیوسته در بند حسرت امکانات مادی و معنوی دیگران و آرزوی از بین رفتن آنها گرفتار است. از همراهی شما عزیزان با برنامه امروز رازهای زندگی سپاسگزاریم. امیدواریم برنامه امروز مورد توجه و علاقه شما قرار گرفته باشد و تا فردا که برنامه دیگری تقدیمتان میکنیم شما را به خداوند پاک و بی‌نیاز میسپاریم. حق نگهدارتان.
از همراهی یک یکتان جهانی سپاس. شما عزیزان را به خداوند منان می سپاریم. تا سلام دیگر، بدرود.
سلام بر شما ملت افغان من، سلام بر شما ملت قهرمان من. بیای با هم دلی و هم بستگی و با همی با پا خیزیم تا بسازیم سرزمین مادری افغانستان. این سرزمین وطن دارین وطن دارین.